بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث در توضیح دعای افتتاح است که در این قسمت ما به صلوات ها و طلب رحمت هایی نسبت به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام میرسیم، که همون گونه که انسان مؤمن باید تبعیت از دستورات خدای متعال داشته باشه، باید تبعیت از دستورات نبی اکرم و امیرالمؤمنین علیهم السلام هم داشته باشد. همونطوری که در قرآن فرمود من اطاع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت بکنه از خدا اطاعت کرده. اینها یک اطاعت است در طول هم، همون گونه که خودش فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این فرمان به اطاعت از ناحیه خداست نسبت به رسولش و اولی الامر. این اولی الامر هر کسی نمیتونه باشه و شخصیتی باشه که در کنار رسول باشه، اگرچه از جهت مقام رسالت رو نداره، اما از جهت اون مقامات معنوی و اون سمت الهی که به او داده شده واجب الاطاعه است، صاحب امر. نمی شود هر بی سر و پایی صاحب امر باشه، بگیم که می تواند امر و نهی بکنه، حاکم بشه و اطاعتش هم واجب باشه و امرش هم مخالف امر الهی باشه. آیا میشه ما چنین تناقض‌گویی رو نسبت به کلام خدا نسبت بدیم؟ بگیم خدا امر کرده از اولی الامر اطاعت بکنید، اما این اولی الامر همین حاکمانن که سراپا خلاصه ظلم و عدهشون کفر باطنی دارن، که به هر حال مقام رسالت رو نابود کردند و امت اسلامی را به نابودی کشاندند و دستورات نبی اکرم و خدای متعال رو نادیده گرفتند. خدای متعال در این حال امر بکنه که از ایشان اطاعت بکنید، این تناقض‌گویی صریحه. پس معلوم شد که این اولی الامر کسانی باید باشن عصمت داشته باشن، کسانی باید باشن که صاحب امر بودنشون از ناحیه خدای متعال است. اینها مباحث مسلم قرآن نیست که اگر کسی چشمش رو باز بکنه بخواد واقعا اون چیزی که خدا فرموده دنبال بکنه، قطعا با بینش صحیح و انصاف به مقام ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در بیانات گوناگون و متواترش ما رو امر به رفتن به در خانه ایشان کرده است خواهد رسید. از این جهت مسئله اطاعت کردن این است که حجت الهی میشود بر خلق و حجتی که علی خلقه. این بیانات برای توضیح این فراز است که امیرالمومنین علیه السلام حجت الهی است بر خلقش، یعنی هر چه که گفته گفته خداست. خدای متعال مؤاخذه میکنه دیگران را نسبت به گفته های امیرالمومنین که او امر کرد شما اطاعت نکردید، او نهی کرد شما به نهیش اعتنایی نکردید، او حاکم بود شما به حاکمیتش اعتنایی نکردید، شما کنار گذاشتیدش، 25 سال شما او رو خانه نشین کردید به صورت علنی و تا کنون هم ادعی اون بینایی رو پیدا نکردن که تحت ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بروند بعد از 1000 خورده سال بعد از رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله. این حجت بودن امیرالمؤمنین علیه السلام بر خلق فقط در زمان حیاتشون نیست، تا کنون تا روز قیامت که پا بشود این حجت بودن اون حضرت هست، حتی در قیامت اساسا این حجت بودن حضرت ظاهر میشه. خدای متعال مردم را، مؤمنین را مؤاخذه میکنه، احتجاج میکنه که ما فرستادیم کسی را معین کردیم. نبی اکرم چقدر زحمت کشید در معرفی علی علیه السلام قبل از قدیر، در مسائل مختلف علی علیه السلام رو معرفی کرد، مقام علمیش رو، مقام زهدش رو، مقام به حال تعبدش رو در برابر دین الهی، مقام عدالتش رو و مقامات مختلف علی علیه السلام رو رسول خدا صلوات الله علیه و آله در قبل از قدیر بیان فرموده است و اظهار کرده است. در روز قدیر دیگه کار رو تمام کرد و مسئله بعد از قدیر این حجیت دیگه ثابت می شود. و حجتی که علی خلقک و آیتی که الکبرا و نبأ العظیم، علی علیه السلام نشانه بزرگ تو است ای خدا، یعنی مظهر تام اسماء و صفات الهی است. همون گونه که خدای متعال محدودیت نداره، اسماء و صفات او هم محدودیت نداره که فرمود وله الاسماء الحسنا، برای قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما ما تدعوا فله الاسماء الحسنا، که البته این بحث‌های مفصلی داره در جای خودش که بحث‌های عمیقی است. علی علیه السلام نشانه بزرگ خدای متعال است که خودش هم فرمود ایت آیت اکبر منی، چه نشانه‌ای را شما می‌توانید پیدا بکنید بزرگتر از من، که همه خصوصیات وجودی من نشانه خداست، شما را به خدا راه نمایی میکنه، هیچ یک از خصوصیات من شما را به خود من به طور مستقل راه نمایی نمیکنه. خصوصیت این اولیاء الهی این است که خودشون رو مظهر تام خدای متعال قرار دادن. از این جهت این جمله آیه نبأ برای اون حضرت خلاصه در روایات تطبیق شده. بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم. در این فراز علی علیه السلام به عنوان نبأ عظیم معرفی شده. در سوره اما یتساءلون مضمونش اینه که میان از تو ای پیامبر سوال میکنن از یک مسئله بسیار بزرگی. از چی سوال میکنن؟ عن النبأ عظیم، از یک خبر بزرگی. این خبر بزرگ در این سوره به عنوان قیامت ظاهرش بیان شده، اما واقعی که علی علیه السلام در آن بوده است و به واسطه اون واقعه مردم امتحان شدند، مؤمن خالص از منافق جدا شد، این همان خبر بزرگی است که در حقیقت قیامت بر این اساس شکل میگیره که چه کسانی تحت ولایت الهی از طریق ولایت اولیاش رفتند. انسان ها بازخواست میشن که خدای متعال میفرماید که ما راه رو نشون دادیم به شما، راهنمایان رو نشون دادیم، بهترین راهنما را نبی اکرم صلی الله علیه و آله و وصیش رو در این امت برای شما معرفی کردیم، شما با این راهنمای من چه کردید؟ از این جهت صحنه قیامت در حقیقت صحنه این حقیقت است که مردم نشون داده می شوند که چه مقدار بر این محور حرکت کردن، محور ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که صراط مستقیم است، که ما همواره در سوره هم طلب راهنمایی بر صراط مستقیم رو از خدا می‌خواهیم. از این جهت این آیه شریفه که ظاهرش مربوط به قیامت است به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام تطبیق میشه، که با این بیان اجمالی جمع بین معنای باطنی و معنای ظاهری قرآن کریم در این آیه رو کردیم. و صلی علی الصدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین. خب در اینجا طلب رحمت از خدای متعال بر حضرت زهرا سلام الله علیها میکنی، که این نشان دهنده است که زهرا مزدی سلام الله علیها در امت اسلامی یک جایگاه ویژه‌ای داره. یعنی اون حضرت یک زن عادی نیست، یک دختر عادی پیامبر نیست، یک همسر عادی ولی خدا نیست. اگرچه زهرا مزدی سلام الله علیها سمت مقام رسالت و نبوت رو نداره، سمت مقام امامت رو نداره، اما حقیقت مقام امامت و رسالت رو داره که اون مقام ولایت الهی باشه، که اون حضرت تحت ولایت الهی رفته و حامی ولی خدا بوده است و بالاترین خلاصه وظیفه اون حضرت بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله این بوده که معرفی بکنه عملا و قولا ولی و امام و خلیفه بلافصل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را، که فاطمه زهرا سلام الله علیها با این خصوصیات معرفی شده صدیقه است. یعنی کلامش، عملش عین صدقه، اعتقاداتش عین صدقه، کمال صدق در وجود اون حضرت سلام الله علیها ظهور پیدا کرده. طاهره است، مبراست از همه آلودگی های فکری، آلودگی های اخلاقی، آلودگی های عملی. و فاطمه است که اینها اسامی و گاهی القاب اون حضرت است که برنگر کمالات وجودی اون حضرت است، که یکی از خصوصیات اون حضرت این است که بزرگ زنان عالم است. یعنی در همه امتها ما یک زنان بزرگی داشتیم، حضرت مریم سلام الله علیها در دین حضرت عیسی علیه السلام، آسیه زن فرعون در زمان حضرت موسی علیه السلام، و خدیجه کبرا سلام الله علیها در صدر اسلام از بزرگ زنان عالم است. اما زهرا مزدیه از جهت قرب وجودی و مقام قربی که به درگاه الهی دارد بزرگ همه این زنان خوب عالم است. به هر حال برای این که ما معرفتمون به رسول خدا صلوات الله علیه و آله صحیح و کامل بشه، حتما باید به مقام امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام و زهرا مزدیه سلام الله علیها معرفت داشته باشیم، تا از این طریق به مقام ائمه علیهم السلام معرفت داشته باشیم. لذا در ادامه دعا اینطوری عرض می‌کنیم: و صلی علی سبطی الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید ای شباب اهل جنه. خدایا بر دو امام هدایتگر که سرور جوانان بهش هستن، دو نواده نبی رحمت امام حسن و امام حسین علیهم السلام درود بفرست، که اینها دو رهبر هدایتند. یعنی میخوایم اینطوری عرض بدانیم بعد از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اون حضرت وصی بلافصل رسول خدا صلوات الله علیه و آله هست، امام حسن و امام حسین علیه السلام اوصیاء امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستند، امام دوم و امام سوم، که این امامان از نسل صدیقه کبرا سلام الله علیها از نسل دیگر نیست، که اینها از فرزندان رسول خدا صلوات الله علیه و آله هستند، که در آیات و روایات به این مسائل اشاره شده. و در ادامه ما که امام حسن و امام حسین علیهم السلام بزرگ جوانان اهل بهشتند، که این هم یکی از اوصاف این دو بزرگوار است که جایگاه بزرگی برای جوانان اهل بهشت به این دو بزرگوار داده شده. بعد بر ائمه مسلمین صلوات میفرستیم و صلی علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین امام چهارم و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف المهدی. بر این امامان دیگر تا امام زمان علیه السلام صلوات بفرستیم که در ادامه اوصاف خاص امام زمان علیه السلام بیان میشه. انشاءالله خدای متعال ما را در دنیا و برزخ و از اولیاش جدا مفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.